بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صفحه 137 سوره مبارکه انعام، سر صفحه آیه 74 داوطلب قرائت بفرما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
یه بار دیگه قرائت بفرمایید با دقت بیشتر.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
لِأَبِيهِ
آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اینی اراک و قومک فی ضلال مبین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین.
ادامه بده.
فلما جن علیه اللیل و رها کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
آية آخر الله.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
طيب الله.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. خب معنی کلمات رو بفرمایید. و از اول هر آیه و از بود یه اذکر در تقدیره، یعنی چه؟ یعنی یاد کن هنگامی را که قال ابراهیم، هم که ابراهیمه، لعبیه به پدر خوندهش، آزره آزر اتتخذو،
سوال میکنه آیا گرفتی؟
آیا میگیری؟
میگیری.
آیا میگیری؟ اصنامن
بطار
سنم جمع. اصنام جمع سنمه، سنم بط. آلهه
خدا.
آلهه جمع الهه، اله یعنی خدا، آلهه خدایان، بطها را خدایان. اینی
فدرستی که من
اراکه
میبینم تو را،
یعنی نظرم راجع به تو اینه، و قومکه
و قومت تو را،
تو و قومت را، فی
در
سلام علیکم زلال مبین
آشکار
و کذالک
و
این چنین نوری
نشان دادیم،
نشان میدیم،
نشان میدیم
ابراهیم،
ابراهیم
ملکوت
پادشاه،
ملکوت
یعنی باطن.
این واو و تش اضافه است برای تأکید. پس اصلش ملکه، ملک
سلطنت.
یعنی سلطنت. اون وقت واو برای تأکیده، کافم تبم برای تأکیده، یعنی اون مالک مطلق همه عالم هستی، اون ملکوت. ملکوت یعنی مالکیت همه عالم هستی دست خداست. خب سماوات و لعرض و زمین و لیکونه و برای این که باشد بله من موقنین
یقین کنندگان
ف لما وقتی که جنه علیه اللیل پوشید بر او شب یعنی تاریکی شب فرا گرفت جنه جنون جن جنت جنین جن اینا همه از یه ریشه است به معنای پوشش پنهان یه چیزی که در یه پنهانی است. حالا جن چون پیدا نیست پنهانه بهش میگن جن. جنین چون بچه تو شکم پیدا نیست بهش میگن جنین. جنون چون عقلش پوشیده شده پیدا نیست میگن چی؟ جنون. جن علیه اللیل یعنی شب تاریک او رو فرا گرفت یعنی احاطه کرد او در تاریکی شب فرو رفت. خب علیه بر اون ابراهیم اللیلم که شب رعا دید کوکبن ستاره‌ای کوکبن ستاره‌ای را قال هازا ربی
پروردگار
من است. فلما افله غروب کرد افول به معنی غروبه افله یعنی غروب کرد قال لا احب آفلین غروب کننده ها رو. فلما رعا قمر بازغن درخشان درخشان نورانی روشنتر قال هازا ربی فلما افلا قال لئن لم یهدنی لا همانا ان اگر لم یهدنی هدایت نکرد مرا ربی لا اکونن می باشم من القوم از قوم ظالین گمراهان. الا اکونن هم لامش لام قسمه هم نون تأکید ثقیل آخرش در اومده نون تأکید ثقیل هم دو تا تأکیده یعنی تشدید دو تا نونه اینا سه تا تأکید میشه قسمو با دو تا نون تأکید که من اگر که خدا مرا هدایت نکنه من از قوم گمراه خواهم بود. فلما رعا شمس بازغتن
روشن.
چرا ماه رو قمر گفت بازغن شمس رو گفت بازغتن مؤنث مجازیه شمس مؤنث مجازیه. قال هازا ربی هازا اکبر هم از ستاره ها بزرگتره هم از ماه بزرگتره. فلما افلت ببینید اونجا افله بود ماضی چی مذکر اینجا افلت مؤنث. قال یا قومه قومی بوده یاش حذف شده قوم یا قومه یعنی قوم من انی بریون
بیزارم
مما
از آنچه
تشرکون شما شریک می آورید برای خدا. انی
بدانستی که من
وجهتو توجه دادم، توجه کردم، توجه دادم وجهیه رویم را، یعنی تمام وجودم را، للذی در مقابل کسی که فطر از سماوات و الارض آسمان ها و زمین را حنیفن، حق گرایانه. یه حنف داریم یه جنف، حنف و جنف هر دو معنای میل، میل یعنی این ور یا اون ور، یا این ور بره یا اون ور. اون وقت حنف تمایل به حق است، جنف برعکسش تمایل به باطل است. اون که به سوی صراط مستقیم میاد این میشه حنف یا حنیف، و اون که به سوی شرک و ضلالت میره اون میشه چی؟
جنف.
خب و ما انا و نیستم من من المشرکین، از مشرکان. خب من این کتاب رو آوردم یه مطلبی رو به شما بگم، این خیلی جالبه، این پیام قرآن مال آیت الله مکارمه، این جلد هشتمشه. این جلد هشتم صرفا درباره اعجاز قرآنه، یعنی یکی از معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآنه، و این بزرگترین معجزه پیغمبر اکرمه. وقت این کتاب راجع به معجزات قرآنه، خیلی کتاب خوندنی جالبیه، توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. یه بحث داره این کتاب به نام اعجاز قرآن در تاریخ، از تاریخ، از نظر تاریخ، اعجاز قرآن از نظر تاریخ. این از صفحه 191 شروع میشه این بحثش، و خیلی هم نیست، این رو بخونید، این خیلی جالبه. ما حاصل مطلب این که یه بخش قرآن تاریخه، تاریخ یعنی از آدم، از خلقت آدم و حوا گرفته حابیل و قابیل تا بعد بالاخره پیغمبران بعدی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، همطور اومده. یه مقدارش هم تاریخ اسلامه، مثلا بعد جنگ ها، جنگ بدر سوره انفال هست، جنگ احد سوره آل عمران هست، جنگ یهودیان بنی نذیر در سوره حشر هست، جنگ خندق یا احزاب در سوره احزاب هست. بالاخره یه بخش قرآن تاریخه، اما تفاوت بین قرآن با سایر کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های تاریخ زیاد هست، ما مدرسه که رفتیم دبستان دبیرستان از همه اول یکی از درسامون چی بود؟ تاریخ بود دیگه، تاریخ جغرافیا، تاریخ داشتیم. هیچ کتاب تاریخ نگاری ویژگی های تاریخ گویی قرآن رو نداره. قرآن استثناست در تاریخ نگاری. اولا یه سوره یا چند سوره اختصاص نداده به تاریخ، حتی داستان حضرت یوسف، سوره حضرت یوسف که یه داستان رو از اول تا آخر بیان کرده، اما تو همین سوره یوسف از توحید گفته، از قرآن گفته، از نبوت گفته، از معاد گفته، اخلاق گفته، خیلی مسائل رو، احکام گفته، یعنی صرفاً فقط داستان سرایی نیست. داستان‌های حضرت موسی رو چقدر مثلا در قرآن گفته، داستان‌های حضرت ابراهیم رو گفته، اما صرفاً داستان سرایی نکرده. تو داستان خدا رو مطرح کرده، معاد رو مطرح کرده، انذار کرده، تبشیر کرده، احکام گفته، اخلاق گفته و خلاصه مسائل مختلف رو به هم آمیخته است. یعنی یه تیکه داستان رو که ما میخوانیم این درس های مختلفی ازش استفاده میشود و هیچ کتاب تاریخ این گونه نیست. یعنی استثناست قرآن در تاریخ نگاری. کتابای تاریخ و تاریخ‌هایی که زبانن میگن توش دروغ خیلی هست، بزرگ نمایی خیلی هست، یه حادثه بزرگ رو کوچک میکنن، کم اهمیت میدن، خیلی هست، زیر و رو میکنن، دروغ درش میبافن، قاطی میکنن. اینا قرآن تاریخاش عین واقعه، عین واقعه، افسانه درش نیست. کتابای تاریخ و قصه گاهی حاشیه خیلی داره، بهش حاشیه میزنن، توضیح میدن، توضیحات غیر ضروری، غیر لازم. قرآن برعکسه، قرآن حاشیه که ندارد ندارد، اون مطالبی که در داستان مورد استفاده نیست نگفته، مختصرش کرده و فقط اون مطالبی که مفید هست بیان کرده است. خب حالا تو این کتاب تو همین موضوع اعجاز قرآن در تاریخ اینشون اومده مقایسه کرده است تاریخ نگاری قرآن رو با تاریخ نگاری تورات و انجیل. آقای عده‌ای در دنیا یهودی هست، کتاب آسمانیشون تورات، یه عده‌ای در دنیا مسیحی هست، نصرانی هست، کتاب آسمانیشون انجیله. ما مسلمانیم، کتاب آسمانیمون قرآنه. حالا اومده مقایسه کرده، خیلی عجیبه، خیلی بحث عجیبیه. مثلا فرض کنید چه داستان حضرت آدم، داستان حضرت آدم رو میفرماد که خدا خب آدم و حوا رو خلق کرد، گذاشتشون تو بهشت رو و فرمود که از این میوه های بهشت بخورید و از اون درخت نخورید. خب بعد آدم متوجه شد که اون درختی که نباید بخورد درخت علم و دانشه، اگر بخورد عالم می شود. وقت خورد عالم شد، خدا فهمید، ملائکه رو صدا زد، گفت ملائکه زود این آدم رو از بهش بیرونش کنید، این درخت علم و دانش رو پیدا کرد، ازش خود چون ما عالم شد، در رفت از دست ما، حالا میترسیم درخت حیات جاویدم پیدا کند، از درخت حیات جاویدم بخورد، ما دیگه هیچ امتیازی بر اون نداشته باشیم. ما یه علم داشتیم امتیاز بر آدم که اینو گرفت، حیات جاویدم از اون درخت بخورد، حیات جاویدم پیدا میکند، دیگه ما هیچ امتیازی نداریم، میشیم بیر و بیر، با آدم یکی میشیم. آزدن آدم رو از بهش بیرون کردن که از درخت حیات جاوید نخورن. نتیجتا این که خداوند علم را برای آدم نپسندیده است. نخواسته انسان عالم بشود، انسان در رفته و رفته عالم شده است. حالا این یه تیک. بعد مقایسه میکنید تو قرآن. قرآن میگه که و علم آدم الاسماء کلها، علما رو، همه علما رو خدا به آدم یاد داد، بعدم به رخ ملائکه کشید که این استعداد داره اینقدر عالم بشه. ملائکه این آدم اسما رو بلده، اگه راست میگید شما بگید. قالو سبحانک لا علم لنا، گفتن ما نمیدونیم. بعد خدا فرمود آدم تو اسما رو بگو ببینم میدونی. آدم وقتی گفت فرمود فسجدول آدم، به آدم سجده کنید. آدم مسجد. حالا این کجا و اون کجا؟ قرآن میگه آدم مسجود ملائک شد به خاطر علمش، معرفتش. اونا میگن این خدا نمیخواست آدم عالم بشه و دزدکی عالم
هر دو، هم انجیل هم تورات.
این تو تورات، این تو تورات.
آجا وقت که شیطان سجده کرد آدم روح داشت، یا روح نداشت، گلش ساخته بود؟
نه، شیطان گل آدم رو دید، میگفت خدا اینو برای چی خلق کرده؟ اعتراض میکرد، میگفت اینو برای چی خلق کرد؟ بعد میگفت اگر روزی خدا به من امر کند که من به او سجده کنم، من به او سجده نخواهم کرد، چون خدا قبلا فرموده بود وقتی من آدم رو خلق کردم و نفخت و فیه من روحی، از روح درش دمیدم، فقط او لهو ساجدین، شما به سجده کنید. اینو قبلا فرموده بود. اما سجده، امر به سجده اون وقتی بود که آدم علم آدم الاسماء و کلها و اینا. بعد خلاصه حالا مثلا داستان کشتی گرفتن خدا با یعقوب و پیروز شدن یعقوب و از خدا برکت زورزوری گرفت و حالا اینا. اون وقت راجع به حضرت ابراهیم، راجع به حضرت ابراهیم میگه که حضرت ابراهیم با زنش ساره تو چادر نشسته بودن. یه وقت سه نفر اومدن، یکی خدا بود، یکی هم دوتا فرشته، دوتا ملک اومدن. اون وقت حضرت ابراهیم از جا برخواست و دوید دم در چادر رو و گفت که بفرمایید آب بیارم و دستورتون رو بشورید و صف کنید. دوید زفت آب و باید دستورشون رو شست و به ساره گفت نون درست کن و بعدم رفت گوساله رو خلاصه آورد و اینام خوردند و بعدم خدا به ابراهیم گفت که تو رو زمین حکومت کن، ما اون بالا تو آسمون حکومت میکنیم. حکومت رو تقسیم کرد. اگر اروپا، آمریکا نسبت به دین بی‌اعتنا شدن، دست از دین برداشتن، او دینی بود که تورات و انجیل بهشون معرفی میکرد و متاسفانه اونا قرآن رو نخوندن. اگر قرآن رو اوناشون که میخونن مسلمون میشن، متنبه میشن. یه استاد فلسفه هست در قم، از اساتید فلسفه است، آمریکاییه و فلسفه غرب و دکترا داره تو آمریکا، آمریکاییه. ایشون یه روز آوردن توی دانشگاه یه ساعت و نیم سخنرانی کرد. خلاصه سخنرانیش این بود، من خودم با سخنرانیش بودم، گفت که من رفتم تو کتابخونه و تو قفسه ها، سلام علیکم، تو قفسه ها کتابا رو میگشتم، وقت برخورد کردم به قرآن، قرآن رو برداشتم یه دور قرآن رو خوندم، بعد سوال کردم این قرآن کیو پرورش داده؟ گفتم قرآن علی علیه السلام رو پرورش داده. علی کیه؟ نهج البلاغه دارم. اومدم نهج البلاغه رو گرفتم، نهج البلاغه رو خوندم و بررسی که کردم دیدم که ایران اسلامی روش قرآن و نهج البلاغه رو دارن. از توی قرآن و نهج البلاغه این انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی ایران در اومده و خلاصه اسلامی رو پذیرفتم که امامش علیست و امروز رهبرش خمینیه و انقلاب رو پذیرفتم و اومدم ایران و خلاصه اومدم ایران و حالا الان یکی از اساتید حوزه علمیه در فلسفه است. اوناشون که مطالعه بکنن میفهمن و این که با قرآن با اسلام درگیری دارن اصلا حاضر نیستن بخونن، حاضر نیستن بخونن، بخونن میفهمن، میفهمن توراتی که میگه یعقوب با خدا تا صبح کشتی گرفتن، یعقوب زور اومد رو سینه خدا نشست، یه برکت زور زوری، چرت و پرتا چیه؟
تورات تحریف شده.
بله چرت و پرتا چیه؟ آدم عاقل میفهمه. از آقادر یه خود دیر تشریف بردید، ما داستان حالا حضرت آدم رو گفتیم، داستان حضرت ابراهیم رو گفتیم. خب اینا خدا با ملائکه با حضرت ابراهیم گفتن تو اینجا رو زمین حکومت کن، ما بیریم بالا تو آسمون حکومت میکنیم، زمین اینجا مال تو، اونجا هم مال ما. خب خدایی که خالق آسمان ها و زمینه اصلا این حرفا چرنده، معنا نداره. یا مثلا الله حضرت داوود رو بعد سلیمان، مثلا حضرت سلیمان میگه بتکده ساخت و به مردم گفت بت بپرستید. حضرت سلیمان بتکده ساخت. یا مثلا فرض کنید حکومت حضرت سلیمان به خاطر اینکه به خاطر علم سحر بود، علم سحر بلد بود، با علم سحر اون حکومت رو به دست آورد. از این چرت و پرتا اینا هست. اون وقت قرآن این داستانهای انبیا و تاریخهای امتها رو چقدر زیبا، چقدر منطقی، عقل پسند و صحیح درست بیان میکند. خب این یه اجمالی بود مقدمتن. حالا این آیاتی که خوندیم یه مقداری توضیحش رو عرض بکنیم. و اذقال ابراهیم و لعبیه آزر، خب وذکر، یاد کن هنگامی که ابراهیم به پدر خوندهش آزر. پدر حضرت ابراهیم تارخ اسمش بوده است. در روایات متعددی هست که قبل از به دنیا آمدن حضرت ابراهیم او از دنیا رفته است. بعد حضرت ابراهیم تحت سرپرستی آزر قرار گرفت که حالا آزر رو بعضی میگن عموی حضرت ابراهیم بوده یا شخص دیگری، عمو هم نبوده، شخص دیگری بوده که این حضانت و سرپرستی حضرت ابراهیم رو به عهده داشته. اما همین که حضرت ابراهیم به سن رشد رسید، این متوجه شد که اینا بت می‌پرستن و شروع کرد با بت پرستی آنها مبارزه کردن. خب حالا اینجا آغاز مبارزه اوست. اتتخذ اصناما آلهه، به این آزر گفت آیا تو میگیری صنم‌های رو بت‌های رو خدایان؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو را با قومت را در گمراهی آشکار میبینم. خیلی واضح و روشنه آقا این بت یه سنگه یه چوبه، این یعنی چی؟ اینو بپرست یعنی چی؟ تو انسانی، تو عاقلی، تو خیلی خودت بزرگتر از اینی، تو چشم داری میبینی، گوش داری میشنوی، زبان داری حرف میزنی، خیلی نفعا رو به خودت میتونی برسانی، خیلی ضررها رو از خودت دفع کنی. این چه نفعی به تو میرسونه؟ چه ضرری رو از تو میتونه دفع بکند؟ یا اگه مخالفتش کردی چه ضرری میتونه به تو برساند؟ اینا اتتخذ، این واقعا این گمراهی آشکاریه. و کذالک نوری، اون وقت این کذالک رو و این چنین مفسرین گفتن که همونطوری که ما زیانهای بت‌پرستی رو به ابراهیم نشان دادیم و ابراهیم فهمید این مسئله را، همچنین نوری ملکوت از سماوات و الارض، ما ملکوت آسمانها و زمین را به حضرت ابراهیم نشان دادیم. این ملکوت آسمانها و زمین، ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به معراج رفت. این معراج رفتن پیغمبر برای پیغمبر، برای امت، برای آدم ها، برای بنی آدم چه فایده داشت؟ بله من میپرسم از شما جواب بدید، معراج چه فایده، چه خاصیتی داشت که خدا پیغمبر رو برد به معراج؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، تا بهش نشان بدیم یه بخشی از آیات خودمان را. یعنی بالاتر از این آیاتی که اینجا روی زمین میبیند، اینجا خاک میبیند، کوه میبیند، درخت میبیند، آدم میبیند، حیوان میبیند، پرنده میبیند، این چیزا رو میبیند، خورشید اون بالا میبیند، نورافشانی میکند، ماه رو میبیند، تنظیم تقویم میکند مثلا. اما یه چیزایی که اینجا نمیتوند ببیند اونجا بهش نشون بدیم. لنوریهو من آیاتنا، تا بخشی از آیاتمون رو به او نشان بدیم. درست؟ حضرت ابراهیم هم یه چنین برنامه‌ای داشته. و کذالک، همچنان که ما ضرر بت‌پرستی رو به ابراهیم تفهیم کردیم، نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم، نشان میدیم، تا او با اون دیده معراجی اون حاکمیت خداوند رو بر آسمان ها و زمین ببیند. نتیجه چه بشود؟ ولی یکون من الموقنین، تا او اهل یقین بشود، اهل یقین بشود. این نظیر اون داستان چهارتا پرنده است. داستان چهارتا پرنده چیه؟ حضرت ابراهیم از کنار دریا عبور میکرد، یه حیوان مرده‌ای رو دید که این نصفش تو آب، نصفش از آب بیرونه. اون نصفش که از آب بیرونه، کلاغا و لاشخورها و پرنده ها میان ازش میخورن، و اون مسش که تو آبه ماهی ازش میخورن. گفت که خدایا ارنی کیفت و هیل موتا، این مرده یه بخشیش جزء پرندگان هوا میشه، یه بخشیش جزء ماهیان دریا میشه. به اصطلاح میگن شبهه آکل و معکول، آکل و معکول یعنی فردای قیامت یه آدم رو که خدا میخواد زندش کنه تو صحرای محشر، او حیوانی که خورده او رو زنده میکنه، او ماهی که تو دریا ازش خورده او رو زنده میکنه، این آدمه که یه جزی از پرندگان هوا شده، یه جزی از جزی ماهیان دریا شده زنده میکنه. چی رو زنده میکنه؟ اون وقت رب ارنی، گفت پروردگار رو به من نشان بده، کیفت و حیل موتا، نگفت آیا مو زنده میکنه یا نه، آیا زنده میکنه یا نه، این رو یقین داشت که زنده میکند. گفت کیفت و حیل موتا، میخوام ببینم چجوری زنده میکنی، میدونم زنده میکنی، چجوری زنده میکنی. قال اولم تومه، خدا به حضرت ابراهیم فرمود نمیدونی، ایمان نداری؟ قال بلا، چرا؟ یقین دارم، ولیکن لتطمئن قلبی. مفسرین یه حرف ظریف قشنگی اینجا میزنن، میگن که حضرت ابراهیم از نظر استدلال عقلی باور داشت، ایمان داشت، معادی هست، خداوندم زنده میکند، همه تو صحرای محشر حاضر میکند، اما میخواست با چشمش ببیند این حسش، اون نفسش بگه دیدی؟ دیگه شک نداشته باشه به نفسش. این لتطمئن قلبی، این قلبی نفسم، این نفسم میخوام آرامش پیدا کنه. اون وقت قال فخذ اربعة من الطیر، خدا فرمود چهار تا برنده بگیر، فسرهن الیک، اینا رو بکش، ذبحشون کن، بکودشون خوب تو هم مخلوطشون کن، بعد به ده جز تقسیمشون کن و هر یه جزیشو بر سر کوهی بگذار، سمد اوهن نه، بعد صداشون بزن، یعطی نکسه ایا اینا میدونن میان پیش تو. و حضرت ابراهیم این کارو کرد و اینا هم زنده شدن و دویدن اومدن پیشش. اینا اون وقت این بنابراین حضرت ابراهیم شک نداشت، یقین داشت، گفت ولیکن لتطمئن قلبی، عقلم باور داره، میخوام نفسمم تسلیم بشه. بگه دیدی؟ یه بار عرض کردم یک کتابی هست به نام فضیلت‌های فراموش شده، مال مرحوم ملا عباس تربتیه، حدوداً 100 سال قبل از دنیا رفته، همزمان با مرحوم عاشق عباس قمی بوده. یک کتابی از پسرش نوشته، حسین علی راشد نوشته، به نام فضیلت‌های فراموش شده. اون وقت در این کتاب داره میگه که ملا عباس تربتی تو تربت حیدریه منبر میرفت، وقت تو زمستون بود، تو شبستون مسجد بخاری بود و حالا اون زمان هم بخاری چوبیا، و ایشون منبر بود، یه وقت از منبر اومد پایین و مردم رو صدا زد، گفت پاشید بیاد دور بخاری، پاشید بیاد، مردم رو جمع کرد دور بخاری، گفت دستتون بذارید رو بخاری، گفتن آقا داغس میسوزه، گفت میخوام بسوزه، میخوام ببینید آتش میسوزونه، دستتون رو بذارید رو بخاری، خواهم ببینید آتش میسوزوند، گناه نکنید. حضرت ابراهیم هم همین میخواست به نفسش بباوراند و الا از نظر عقلی و استدلالی قبول داشت. حالا اینجا هم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این چنین ما نشان میدیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را، ولی یکون من الموقنین، برای اینکه از یقین کنندگان باشد. فا فلما جن علیه اللیل را کوکبن. خب حالا این داستان که ستاره ای رو دید گفت هذا ربی و بعد ماه رو دید گفت هذا ربی و بعد خورشید رو دید گفت هذا ربی، این رو مفسرین دو تفسیر براش دارن. تفسیر اول این که حضرت ابراهیم توی غار کوهی به خاطر اون شداد که در رصد بود که اگر ابراهیم به دنیا بیاد او را بکشد، مادرش او را در یک غار کوهی بزرگ کرد و از غار بیرون نمی اومد تا اینکه اول بلوغش در 13 سالش بود، شاید این یه شب از تو غار اومد بیرون، ستاره ها رو دید و یه ستاره رو دید قال هذا ربی و بعد ماه رو دید قال هذا ربی و بعد روز شد خورشید اومد قال هذا ربی و اینا. این میخواست به خدا برسد از این طریق. این یه تفسیر که این تفسیر چندان به دل مفسرین و بنده و جناب عالی نمیچسبد، اما تفسیر دوم در بهار الانوار علامه مجلسی روایت هست، مفسر عالی قدر قرآن علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است، در عیون اخبار رضا شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام هم آورده است که این دومی به نظر صحیح تر می آید. و آن این که حضرت ابراهیم با یک قوم ستاره پرست برخورد کرد، اون وقت برای اینکه اینا رو جذب خودش بکند، متوجه خودش بکند و به اصطلاح اول با اونها کنار بیاد، این برنامه رسید و در حضور اونها شب شد، ستاره مشتری روشن و بلند اومد قال هذا ربی. وقتی غروب شد، ستاره رفت غروب کرد، گفت ای که رفت غروب کرد، لا احب الافلین، غروب کننده، من خدایی میخوام که همیشه پیشم باشه، خدایی که من رو رها کنه و برد غایب بشه دوست ندارم. بعد ماه در اومد گفت ها این خیلی نور داره، این خیلی روشنه، خیلی قشنگه، بازه این رو روشنتر اینا، هذا ربی. وقتی ماه رفت غروب کرد گفت اده اینم که غروب کرد، نه لا احب الافلین، اینم دوست ندارم. بعد وقتی که خورشید در آمد گفت هازا اکبر، این بزرگتر، این حالا مایه خلاصه حیات موجودات زنده روی زمین و فلان و اینا. و بعد فلما افله، وقتی خورشید هم فلما افلت، وقتی خورشید هم غروب کرد گفت ای قوم من، اینا شرکه، این ستاره و اون ستاره و خورشید و ماه و اینا شرکه و من از اون چه شما شریک میارید بیزارم، من متوجه خدایی شدم که خالق آسمان ها و زمینه است. و خلاصه خداشناسی رو برای اونها اینجور ترسیم کرد حضرت ابراهیم. عرض کردم این مطلب در بهار الانوار علامه مجلسی و تفسیر المیزان و عیون اخبار الرضای شیخ صدوق اینا روایت هست، این دومی است. خب فلما جن علیه اللیل را کوکبن، پس وقتی که فرا گرفت او را شب، تاریکی شب، ستاره ای را دید قال هذا ربی، گفت این رب منه. فلما افله، وقتی ستاره غروب کرد قال لا احب الافلین، گفت من غروب کننده ها رو دوست ندارم. من اینجا یه مطلبی رو یادداشت کردم بگم برای شما که ببینید استدلال حضرت ابراهیم از سه راهه. یکی این که رب کیه؟ رب هم خالق هم پرورش دهنده. اون کسی که خالق است و اون کسی که پرورش میده لحظه ای از مخلوقش فاصله نباید بگیره، غایب نباید باشه، همیشه دست حمایتش باید دو سر مخلوقش باشد. ستاره، خورشید، ماه غروب کرد، پس دستش رو از رو سر مخلوقش برداشت، یعنی مخلوقش این نیست. دوم این که موجودی که طلوع دارد، غروب دارد، یعنی پیدا نیست، بعد میاد پیدا میشه، بعد میره دوباره غروب میکنه، این مسخر طبیعته، یعنی تحت فرمان یک قدرتمند بالاتری هست، بالادستی هست. این خودش مخلوقه، این خالق نمیتونه باشه، این خودش محکوم به قوانین این عالم طبیعته، این خودش مخلوق عالم مخلوق است، محکوم به قوانین عالم طبیعته، و اینم نمیتونه خدا باشد. و سوم این که این میاد و میره غایب میشه، میاد و میره غایب میشه، و هر چیزی تغییر پذیر باشد این حادثه. حادث یعنی یه روز نبوده بود شده است، و روزی هم نابود میشود، و این نمیتوند خالق ازلی و ابدی باشد، خدای همیشگی باشد. و از این سه استدلال او اینا رو رد کرد حضرت ابراهیم و گفت اینی وجهت و وشه للذی. خب فلم مارع القمر بازغن، پس وقتی که ماه را درخشان دید، قال هازا ربی، گفت این رب منه. فلم ما افله، وقتی ماه غروب کرد، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، گفت اگر هدایت نکند مرا پروردگارم حتما من از قوم گمراه خواهم بود، قوم گمراهان خواهم بود. فلم مارع الشمس، پس وقتی خورشید را دید بازغتن نورانی، قال هازا ربی، گفت این رب منه. هازا اکبر، این بزرگتره. فلم ما افلت، وقتی خورشید هم غروب کرد، قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون، گفت اینا شرکه.
هازا به کمه همه؟
هازا دوتا هازا تی آیه، بله، به کی به هم یعنی؟ هر دوش ببینید. فلم ما را از شمس بازغتن قال هازا ربی. ها این به همون شمس برمیگردد.
چرا هازه نیست؟
بله بله، دولت متوجه شدم که چرا مؤنث نیست. این شی اونجا به اعتبار شی میگه، به اعتبار شی، این چیز، این نظیر همون بالا هم بود که رعا کوکبن قال هازا ربی، این شی. بله در عرض میکنم به اعتبار شی، یعنی این شی، این شی، این چیز، بله این شی. خب فلما افلت، وقتی خورشید هم غروب کرد، قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون، گفت من بیزارم از اون چه شما شریک می آورید برای خدا. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، همانا من توجه کردم، رویم را گرداندم به سوی کسی که خلق السماوات والارض، فطره یعنی خلق، آفرید آسمان ها و زمین را، حنیفاً محق گرایانه به سوی او میرم. حضرت ابراهیم رو میگن دین حنیف، دین حضرت ابراهیم رو میگن دین حنیف، یعنی دین توحیدی، یعنی از شرک به سوی توحید. گرایش حضرت ابراهیم از مشرکین گذر کرد به سوی توحید. و ما انا من المشرکین، و من هرگز از مشرکان نبوده و نخواهم بود، هرگز شریک برای خدا نیاوردم. و عبادت ها هم باید خالصانه برای خدا باشد. اگر انسان عبادتش خالص برای خدا باشد این عبادت است، اگر که غیر خدا را در عبادتش مد نظر قرار بدهد این شرک است. خب من تقریبا بحثم تمامه، اگر سوالی دارید تو این داستان بفرمایید، وگر نه همینجا دعا کنیم. اللهم صل على محمد. خب علی‌القاعده دیگه سوالی نیست، ما هم دعا کنیم پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو قدردان این نعمت بزرگت، نعمت قرآن کریم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. ما را از شاکران نعم خودت قرار بده. از شفاعت قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام ما را بهره‌مند بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الآن مغرب چیه؟ چه ساعتیه؟ حالا البته